بسم الله الرحمن الرحیم. دل بریان شده ام حاصل عرفان من است، ارمغانی است که از جانب جانان من است. بس که در کوره عشقش به فغان آمده ام، مشت من، سینه من، چکش و سندان من است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید چندین جلسه است که در بحر اندیشه های ملا صدرا داریم به اتفاق استاد سیر میکنیم. انشاءالله که هم ما و هم شما بی نصیب نباشیم از ماهی های حقایقی که در این دریا وجود دارد. خب، رسیدیم بحث ما به یکی از مباحث بنیادی ملا صدرا، حرکت جوهری، که حضرت استاد به زیبایی در جلسه پیش پیرامون آن توضیحاتی دادن. امروز میخواییم باز عبارتهایی از ملا صدرا بخوانیم تا هم مفهوم حرکت جوهری برای ما بیشتر روشن بشه و همچنین حرکت حبی که عرفا مطرح میکنن. پرسش اینی که آیا عرفای ما حرکت حبی را در برابر حرکت جوهری مطرح میکنن، یا بالعکس جناب ملا صدرا داره حرکت جوهری رو در برابر حرکت حبی مطرح میکنه؟ آیا این دوتا در طول یک دیگر هستند یا نه در عرض یک دیگر هستند؟ اینا پرسش هاییست که انشالله از محضر استاد خواهیم پرسید و استفاده خواهیم کرد. استاد، قبل از این که من باز یک فرازهایی از بیانات جناب ملا صدرا رو بخوانم، دوست دارم که یک تعریفی ابتدا بشه از حرکت حبی، که مراد عرفا از حرکت حبی چیه. جناب ملا صدرا می فرماید اون چه به عنوان حرکت جوهری برای من کشف شد، خیلی تعبیر مهمیه، از حرکت حبی به ثواب نزدیکتر است. چرا که اون چرا عرفا کشش و جذبه الهی می خوانند، تبایع جز کشش کاری ندارن، حکیمان این کشش را عشق کنند. همون معیت قیومی حق است که ما تحت قوام اعراض به جوهران را برهانی نمودیم و اون را با حقیقت هو معکم اینما کنتم مقارن می دانیم.
بله، بسیار.
اینجا چند تا نکته زیبایی هست، بله. مخصوصا این فراز آخرش که و هو معکم،
بله، همش زیباست، کلمات صد مطلحین و عمیق. خب فیلسوفیست، جرف نگر و محیط به همه معارف اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. صد مطلحین تازه های فلسفه خودشو که چندین نظریه جدید داره در فلسفه که قبل از او هیچ کس نگفته، یکی هم مسئله حرکت جوهریه، اصالت وجود و خلاقیت نفس. و حالا ابداعات رو بخواییم بشماریم، در فرصتی که میگیم که چند مسئله تازه که قبل از او مطرح نبوده در آثار صد مطرح شده. بیشتر این ابداعاتش یا تازگی های فکریش البته نتیجه فعالیت ذهن خودش بوده، ولی با آشنایی که با آثار عرفا و فلاسفه گذشته و متکلمین داشته، همه رو خوب خونده بوده، همه آثار عرفا رو دیده بوده، با اندیشه‌های متکلمین کاملا آشنا بوده و حرفای فیلسوفان ما رو هم به خوبی میدانست. ما در جلسات قبل در باب حرکت جوهری صحبت کردیم. اینجا خودشم الان همطور که شما عبارت شو خوندی با صراحت میگه حرکت جوهری زبانش زبان عقل و استدلاله. صدر المطلعین با زبان استدلال، زبان عقلانی به اثبات حرکت جوهری میپردازه، چیزی که قبل از او هیچ کس نگفته بوده، هیچ کس علل اطلاق، چون حرکتی در جوهر اصلا تصویرش مشکله. من قبلا توضیح دادم که جوهر چیزیست که محسوس نیست. اصلا مردم وقتی میگن جوهر فکر کنن جوهرم، حالا چون یکی از مقولاته، ما یه مقوله جوهر داریم، ده مقوله عرض دیگه، حالا اگر مقولات عرض توی رو معتبر بدونیم، نه مقوله عرض، یک مقوله جوهر، منتها جوهر انواع داره نه اجناس. جوهر یه قسمش عقله، عقل جوهره، نفس جوهره، هیولا جوهره، صورت جوهره، جسم هم جوهره. پنج تا جوهر داریم، پنج نوع، اما جنس جوهر یه چیزه. یعنی یک جوهر به پنج نوع تقسیم شده. یعنی عقل جوهره، عقل کل، نه عقل من، عقل کخ. عقل من هم بهره از عقل کله. من بارها عرض کردیم که عقل حقیقتش یه چیز بیشتر نی. آدم ها به اندازه خودشون از عقل کل بهره مندن. حقیقت عقل یه چیزه، عقل کل جوهره، نفس ناطقه جوهره، هیولا که همون ماده باشه، البته هیولا ماده فلسفی نه ماده علمی. فیلسوفان وقتی میگن فیلسوفان الهی ماده، با فیزیکدانا وقتی میگن ماده یه قدر فرق دارن با هم. اون چه در نظر یک فیزیکدان ماده است، در نظر فیلسوف هنوز ماده نی. ماده یه کمی دقیق تر از اون چیزی که یک فیزیکدان میگه. ماده صورت، صورت جوهری و ترکیب از ماده و صورت که جسم باشه. پس پنج تا جوهر داریم. به هر معنی که بگیری جوهر را، چه عقل کل، چه نفس ناطقه، چه هیولا، چه صورت جوهریه و چه ترکیب هیولا و صورت که جسم باشه، محسوس نیستن. حالا شما لابد تعجب کنید که جسم چگونه محسوس نیست. جسم که همه میبینن. بله جسم همه میبینن، خود بدن آدم هم جسم، قبلا هم عرض کردم. ولی جسم ما چی از چی وقتی میبینیم جسم چی میبینیم؟ یه طول و عرض و عمق میبینیم. طول و عرض و عمق این عرضه، این کمیت اندازه است. یه رنگ میبینیم اونم عرضه، یه وزن میبینیم اونم عرضه. وزن و رنگ و طول و عرض و ارتفاع اینا همه عرضه. خود جوهر جسم که دارای کم است، دارای رنگ است، دارای وزن است، دارای وزن است، چه اون دیده نمیشه.
دیدن نیست بعد.
جوهر به طور کل این تازه جوهر جسمانیه. جوهر نفسانی هم که دیده نمیشه. جوهر عقل هم که اصلا دیده نمیشه. یعنی جوهر یه مقوله، یه معقوله به عبارت دیگر. یعنی عقل آدمی به اثبات جوهر میرسد، نه حس آدمی. حس آدمی جز اعراض نمیبینه. ما در عالم حس با اعراض سر کار داریم. حالا اون اعراض یا کمه یا کیفه یا نسبته، نه مقوله اعراض داریم. جوهر رو عقل آدمی میفهمه. چرا عقل آدمی میفهمه؟ برای اینکه عرض قائمه به غیره، مستقل به ذات نیست. چون قائمه به غیره، یه غیری باید که این اعراض به او قائم باشند و وابسته باشند. اون عقل حکم میکنه، اون جوهره. حالا جوهر چون معقول هست همیشه، حتی جوهر جسمانی. هیولا رو مثلا هیچ کس نیده، ماده فلسفی. حالا ماده فیزیکی عرض کردم غیر از ماده فلسفی است. ماده فیزیکی رو تو خب آزمایشگاه میخوام ببینم. ما دیدیم حالا مثلا گاهی حتی حالا گرفتار شدن که این ماده گاهی جرم، گاهی موج. الان حیران، در حیرت فرو رفتن فیزیکدان ها که ماده اصلا به ذات متصل منفصله. این بحثی است که ما واردش نمیشیم، وارد فیزیک نمیشیم. اما هیولا به اون معنی که فیلسوفان میگفتن هیچ وقت کسی او رو ندیده، همینطور نفس و عقل و سایر جواهر. خب بنابراین تصویر حرکت در جوهر برای گذشتگان خیلی مشکل بوده. چیزی که معقوله چگونه حرکت میکنه؟ صدر المتلهین با استدلال هایی، چندین استدلال داره که یک شده جلسه گذشته عرض کردم، اینه که میگه اگر اعراض حرکت میکنن که حتما میکنن و چیز ثابت در عالم نداریم، جوهر هم چون عرض با او متحده، چون عرض با جوهر متحده، انضمامی نیست، یکی، یعنی وصلن به هم، اونم باید حرکت کنه و قائل به حرکت در جوهر شد. حالا برمیگردیم به حرکت حبی. عرفا از حرکت جوهری سخن نگفتن. حرکت جوهری اصطلاح کاملا فلسفیه و مبدعش هم فقط صدر المتلهین و قبل از ملا صدرا هم کسی از حرکت جوهری تا کنون سخن، تا اون موقع سخن نگفته. عرفا از حرکت حبی سخن گفته بودن. حرکت حبی یعنی همون عشق. حب عشقه. منتاش این واژه عشق چون در قرآن کریم به کار برده نشده و در روایات ما، کلمه عشق ما در قرآن نداریم، اما حب داریم. حب شدید همون عشقه. اشد حبا لله داریم در قرآن کریم آمده.
والذین آمنوا
اشد حبا لله، یعنی شدیدترین محبت
میشه عشق.
محبت وقتی به اوجش رسید، یعنی به آخرین مرحله شدت خودش برسه، همون عشق دیگه. عشق محبت شدیده.
ما
منتها چون لحن قرآن کریم محبت بوده و حب بوده، عرفا حرکت رو حبی نام گذاشتن و الا میشد بگن حرکت عشقی. در عشق ثبات هست و نیست. عشق به من که عشق خوب عشق همیشه هست، اما عشق در عشق هیجان هست، در عشق بیقراری هست، عشق سوزانه و سوزنده است. به قول مولانا عشق چون شعله است، کو چون برفروخت هر چه جز معشوق
باقی
جمله سوخت. شعله ایست، اینم چه شعله ای، همه چیز را می سوزاند جز معشوق. یه چنین حالتی که اسمش عشق یا حب شدیده، این توش هیجان و حرکت دیده میشه، نه حرکت مکانیکی، نه حرکت انتقالی، نه حرکت وضعی، نه حرکت دوری. حرکت یعنی همون سکون نیست، یک نواخ نیست، عشق یک نواخ نیست. اصلا عشق یک نواخ ما نداریم. عاشق در هر لحظه یه حال داره، حال خوب نه حال بد، حال بهتر و بدتر. چون که در حسن ما قبلا صحبت کردیم، حسن روزافزونه. این کلمه حسن روزافزون که حافظ به کار برده خیلی جدی بگیرین شما.
من از اون حسن
روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آلت زلیخا را. عشق و حسن با هم هم هستند، یعنی عشق بدون حسن، عشق همیشه به حسن تعلق میگیره، عشق به قبح که تعلق نمیگیره. کسی عاشق امر قبیح نمیشه که. عاشق همیشه چیزی را که حسن و زیبا میداند به او عشق میورزد. اصلا عاشق عشق و حسن با هم است که دو برادر اند و خواهر، یعنی با هم ملازمند. هر کجا حسن هست عشق هست، و هر کجا عشق هست حتما به یه حسنی تعلق گرفته. ببینید، حالا اجازه بدین، حالا که وارد بستر حرکت حب میشدین، بد نیست شما کم کم از فلسفه به عرفان آمدین، منم حرفی ندارم. وارد ببین، در قرآن کریم که بعضیا فکر کنن با عشق مخالفن، مولا
صدر اومده استاد،
مولا صدر اومده، شما خوب وارد شدین، عیبی نداره. ولی اون جنبه عرفانی مولا صدر مطرح کردین، عیبم نداره، ما وارد میشیم. حالا عرض کنم که بعضی ها فکر کنن عشق خوب نیست یا مخالف عشقن، و خیلی هم به قرآن باور دارن. قرآن داستان محبت رو سراییده، عشق رو سراییده قصه شو، ولی با کلمه حب. و داستان حضرت یوسف با همه مقدماتش و حواشیش در واقع داستان عشقه. حالا سه وجهه داره، حالا من توضیح میدم برای شما که عشق حضرت یوسف چگونه است و چه مسائل درش مطرحه. در داستان حضرت یوسف، قصه یوسف و سوره یوسف که سوره داریم به نام حضرت یوسف علیه السلام، احسن القصصه، نه احسن القصص، احسن القصص. قصص اگه بگیم جمع قصص یعنی بهترین قصه ها، نه این بهترین قصه ها نی، قصص یعنی قصه گویی، سرودن، روایت قصه، روایت عشق، یعنی بهترین روایت عشقه. نه منظور اینه که مجموعه قصه ها رو گذاشتن حالا این یکی از بهترینه، این نیست، اینو بعضی اشتباه میکنن، اینجوری فکر میکنن. البته بهترین هم هست، اما این آیه اینه نمیگه. آیه میگه بهترین نوع بیان عشقه، روایت عشقه، سرودن عشقه، توصیف عشقه. ببین حضرت یوسف زیباترین پیغمبر بوده، در حال زیبا بوده، ولی حضرت رسول البته امله بوده به حسب روایات، اما حضرت یوسف خیلی زیبا بوده، از شهره آفاق است به زیبایی در بین همه مردم و در بین همه برادراش. در داستان حضرت یوسف این زیباییش در سه مرحله تبدیل به عشق میشه، یعنی عشق میزاید از این حسن. یکی خود عشق یعقوب به فرزندش. خود یعقوب عاشق یوسف بود یا نه؟
بله.
برای اینکه در فراقش اونقدر گریست که وبیضت عیناه من الحزن. من از قرآن دارم میگم، از خودم نمیگم. این چندین سال فراق موجب شد که چشم حضرت یعقوب سفید شد. وبیضت، وبیضت یعنی چشمش سفید شد. حالا این چشمش سفید شد چند جور تفسیر شد، یعنی اصلا نابینا شد، بعضی میگن اصلا نابینا شد حضرت یعقوب از بس که گریه کرد. بعضی هم چشم سفید، چشم مثلا ما خودمون در ضرب المثل فارسی میگیم که چشمم به راه سفید، چشمم به در موند و سفید شد. چشمم به در سفید شد یعنی چی؟ یعنی از بس نگاه به در کردم منتظر
بود.
یعنی سالها در انتظار چشم به راه بود، چشمش سفید شد به در. این هم میشه تفسیر کرد. حالا هر جور تفسیر کنیم مشقت توش هست، چه چشمش واقعا نابینا شده باشه در اثر شدت گریه، چه چشم به راه چشم سفید شده از بس که انتظار کشته. این یه عشقی بوده، این محبت عادی نبوده، این یه مرحله عشق. دو، عشق زلیخا به یوسف. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربهی. لقد همت بهی و هم بها یعنی چی؟ این کلمه رو خیلی روش دقت کنید، این واژه خیلی ژرفه. همه از همته. ببینید همت میدونی یعنی چی دکتر؟ همت، شخص با همت، همت وقتی تمام وجود آدم درگیر یه چیزی باشه اینو میگن همت. کسی که همت داره یعنی تمام وجودش درگیر یه مسئله است. این خیلی مهم، این همو عشقه. لقد همت بهی و هم به، هر دوشون نظر داشتن. زلیخا همت یعنی تمام هستیش در گروه محبت و عشق یوسف بود، یعنی هیچی دیگه باقی نسوخته بود در عشق یوسف. و همه به هم داریم، اونم هم دار. اما اینجا یه قید داره در باره حضرت یوسف، هم همه به ها لولا ان رعا برهان ربه، اگر ندیده بود برهان خدا رو. برهان رب چی بود؟ برهان یعنی چی؟
اینجا برهان،
اینجا برهان استدلال منطقی نی، یعنی نور حق. برهان برهنه یعنی روشن شد، اصلا برهنه یعنی روشن کردن، برهان یعنی روشنایی، یعنی یک روشن، یک برقی، آره یک برقی، یک نور الهی از مکمن غیب درخشیدن گرفت و رسید به حضرت یوسف، حفظش کرد، یعنی حفظش کرد از وقوع در معصیت و گناه. لولا ان رعا برهان ربه. پس اینجا ما سه تا عشق داریم، یکی عشق یعقوب به حضرت یوسف، یکی عشق زلیخا به حضرت یوسف، و یکی عشق خود حضرت یوسف به چی؟ به برهان رب. برهان رب معشوق حضرت یوسف، حضرت یوسف مجذوب حق شد با اون برهان. لولا ان رعا برهان رب، برهان رب رو به طرف حق کشید. این سه تا عشقه. پس قرآن به زیبایی داره عشق رو بیان میکنه، اما در بین همه این عشقها اون عشقی که سرانجام نیکوست و پسندیده است و به جایی میرسد و ازلی و ابدیست و سرمدیست و سرمشق انسانیت، عشق حضرت یوسف و حق، عشق الهیست.
استاد اینجا یه سوال پیش میاد، اگر
حالا بعد کم کم به حرکت حبی میخوام بگم، در همینا حرکت هست. داشتم حرکت حبی رو توضیح میدادم، اینو حبه. ببین حرکت حبی همینه، هم فراقی که حضرت یعقوب نسبت به یوسف داشت، این فراق یه حرکت بود، یه هیجان بود، یه سوزش بود، این سکون نبود، سکون نبود، همون هیجانی که در زلیخا بود نسبت، اون هیجان بود، تمام وجودش میسوخت در عشق. این هیجان، این حرکته، اینو حرکت حبیه، یعنی عشقه. و هم حضرت یوسف علیه السلام نسبت به برهان رب، نسبت به حق تبارک، برهان رب جلوه حقه، یعنی مجذوب جلوه حق بود، اینم یک هیجان بود، هیجان الهی بود. اینا همش توش حرکت هست، اینا حرکت حبیه، همش حرکت حبیه. اما کدوم حرکت غالبه بر حرکت های دیگه؟ حتی عشق حضرت یعقوب تبدیل شد به وصال، رسید بالاخره حضرت یوسف رو بهش رسید بعد از فراق، اما اینقدر اهمیت نداره. عشق زلیخا اونم اینقدر هم یک زودگذر بود، تمام شد. اون عشقی که باقی بود تا ابد و باقی خواهد بود کدوم بود؟
عشق برهمنی بود.
عشق برهان، برهمنی به قول شما، بسیار خوب کلمه برهمن رو به کار بردیم، بسیار خوب. و برهان رب بود.
بله استاد، حالا خب یه میان برنامه رو ببینیم، من طرح سوالی بکنم. خب بسیار خوب استاد، این متنی که من از حکیم ملا صدر خوندم در پاسخ به بعضی از اشکالاتی بود که به حرکت جوهری وارد کردن. مثلا یه عده اعتقاد داشتن که حرکت جوهری هرچه باشد خروج قوه به فعل. آیا در جهان فعلیت ها ما دیگه حرکتی نداریم؟ به تدریج همین اتفاق افتاده، لذا گفتن که دوره یا دوران حرکت جوهری در ماده است. اما اون کسی که به طور چرخشی از مبدأ اعلی تا انتها قوس صعود و نزول اینجا حاکمیت دارد، حرکت حبی. اتفاقا یکی از مثال ها دلایلی که می آوردن، حتی خود حضرت علامه هم طباطبایی هم آورد، همین داستان یوسف و زلیخای شما بود که بیان فرمودید. ایشون به این چیز استدلال میکنه که مسئله حرکت حبی در مورد داستان حضرت یعقوب و یوسف، یه موقع حضرت یوسف رو بردن چای کنعان، یوسف رو ندید، نمیدونست کجاست، گم کرده بود. یه موقع بوش رو از مصر شنید، گفت من بوی یوسف رو استشمام میکنم. از اینجا نتیجه میگیره که حرکت حبی اینجوری شدت و ضعف داره. اگر انسان به همون برحمن همونطور که حضرت علی فرمودی به اون برسد، خب دیگه همه چی برای اون مکشوف میشه. اگر اون نباشه، اون برق یا اون برحمن نباشه، ممکنه که تا پیش پای خودش رو هم نبینه. که جناب سعدی هم زیبا گفته، اگه شعرش یادم بیا، یکی پرسید از اون گمگشته فرزند،
تا آخر که میگه که پای پشت پای خود نبینی،
در مصرش بوی پیراهن شنیدی،
چرا
در چای کنعانش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر تارم علا نشینیم، گهی در پیش پای خود نه. این برقی که حضرت علی فرمودی، این خودش نشون میده که حرکت جوهری، حرکت جوهری یک اتصال، همون تدریجی که فرمودن جناب مولا صدرا، یک تعادل در سیر حرکت آدم میبینه. بلکه این فرود و فرازها، این جهش هایی که در حرکت حبی هست در اونجا نیست. یکی از دلایلی که میارن همینه، سایر مفسرین هم آوردن در اثبات حرکت حبی. اما به نظر من سوال من این بود، نکته ظریفی دارد جناب مولا صدرا اینجا بیان میکنه که اون چیزی که از حرکت جوهری برای من کشف شد از حرکت حبی به ثواب نزدیکتر است. حالا این ثواب چیه که نزدیکتر است؟ توضیح هو و معکم اینما کنتمه. بله، یعنی اگر ما به حقیقت معیت، معیت قیومی، معیت سریانی پی ببریم، به نظر من حرف مولا صدرا به ثواب خیلی، به نظر من نه، به نظر همه بزرگان،
تمام حرف همینه. ببینیم آره. این مسائل، مسائل الهی میدونم چون خیلی ظریفه و انسان ها چون معمولاً با حس حرکت کرد، با ادراکات حسی سر و کار دارن، درک مسائل الهی در قالب ادراکات حسی نمی گنجه، یه قدر مشکله. ما بارها اینو در همین جلسات با شما صحبت کردیم که اون هو معکم که شما الان آیه شریفه قرآن کریمه که خداوند با شماست و هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر کجا هستین، این یکی از ظریف‌ترین تصورات و ادراکات و معانی و مطالبی است که درکش خیلی مشکله. که معیت یعنی چه؟ یعنی خدا با همه، با شماست، همیشه با شماست، در خواب و بیداری، در فقر و غنا، در طفولیت و جوانی و پیری، در مرگ و حیات. و هو معکم اینما کنتم، این اینما رو توجه کنید، یعنی هر کجا هستید خدا با شماست. در جلسه قبل من همین تشبیه رو کردم که نفس با بدن همینطور معیت داره. اتفاقا اینو ما اجمالا بهش اشاره کردیم که ارتباط نفس و بدن، ارتباط ترکیبی و شیمیایی فیزیکی، اینا رو که ما خیلی توضیح دادیم، این معیت حق تعالی با عالم و آدم و مخصوصا آدم، این معیت چگونه است؟ یه قدر اول باید به سکون و ثبات ما تفاوت قائل بشیم. ببین مولا صدرا غرق در یک شخص متعلهه، واقعا صدر المتعلهینه، به معنی واقعی کلمه صدر المتعلهینه، یه متعله تمام عیاره، یعنی غرق در تعله و الهیته. ولی وقتی از حرکت جوهری صحبت میکنه، واقعا به زبان فلسفه صحبت کنه، همطور که فرمودن عالم ماده تدریجی الحصوله و این حرکت دائمه. اما بعضی ها فکر کنن حالا که عالم ماده حرکت داره و دائم هم هست حرکتش و سکون هم هست، در جلسه قبل عرض کردیم سکون در این عالم نیست، سکون با ثبات ما باید فرق بذاریم. مردم فکر کنند ساکن با ثابت یه معنی داره، خدا ثابت هست اما ساکن نیست. متوجه کن، خدا ساکنه یا ثابته؟
ثابته،
ثابته. بین واژه ساکن کل، بین واژه ثابت و واژه ساکن تفاوت خیلی زیاده. ساکن یعنی نبودن حرکت در اون جایی که انتظار حرکت میرود. عدم ملکه است نسبت سکون و حرکت. یعنی نبودن حرکت، اما من شأنه الحرکت، یعنی اونجایی که انتظار حرکت میرود اگر حرکت ندید اون رو سکون مینامید. اما در جایی که انتظار حرکت نمیرود اصلا جای حرکت نیست، کلمه سکون بیمعنیه. اونجا ثابته، حق تبارک تعالی ثابته، خود حرکت در حرکتش ثابته. حالا این بحث واردش نمیشیم که قد پیچیده است. پس یه قدری ما بین ثابت و سکون باید تفاوت قائل بشیم. مثلا ببینید بعضیا، اینجا من از فرصت استفاده کنم، این تصورات ما باید تصحیح بشه. بعضی فکر کنن من که خدا که ثابته، یعنی ثابت رو با سکون هم معنی میدونن. اگه خدا ساکن باشه که خیلی وحشتناکه، سکون نیست. خدا ثابت هست اما ساکن نیست. یا بهش رو فکر میکنن که خب حالا همطوری بخور و بخواب اونجا، چقدر میخواید و لحم تایر میمون یشته هم بخوری، چقدر سیر میشی از لحم تایر، از مرغ بریان سیر میشی یا نه؟ و هورون این که امثال لؤل المکنون جزا هم به ما کانو یعملون، هی بخور بخواب بخور. بعضی وقتی تصورش این باشه، آدم از خوردن زیاد خسته نمیشه؟ همه چیز آدم خسته میکنه، اما بهش خستگی درش نی، برای اینکه سکون درش نی، ثابت هست اما ساکن نی. یعنی هر لحظه بهش یه جلوه داره. توجه کن چه عرض میکنم، مؤمنی که در بهشته، اهل بهشت، هر لحظه یه جلوه جدید میبینن. یعنی یک دو لحظه یک تکرار نیست در بهشت تا ابد. خب این جلوه جدید وقت تازه است دیگه، جلوه جدید حرکت مادی نیست، اما همون حرکت حبیه که شما داری ازش صحبت میکنی. حرکت حبی همینه، هم بهشت همیشه تازه است، هم جلوه های حق تعالی همیشه تازه است. حق تعالی ساکن که نیست، ثابته، اما این ثابت جلوه های گوناگون لایتناهی تا از ازل تا ابد دارد. یعنی دو لحظه یه جلوه ندارد. این اسمش هم زن حرکت حبی. توجه کن، حرکت هست اما حرکت مادی نی، حرکت مادی تدریجی و از قوه به فعل آمدن است. اما در مجردات همه چیز فعلیت، قوه نیست اونجا. توجه کنی، در عالم ماده قوه به فعل میاد، یعنی استعداد به فعلیت میرسه، همه چیز مستعد آماده است و به فعلیت برسه، یعنی هنوز ناقص. عالم ماده به عبارت دیگر این کلمه رو بشمار، عالم ماده کامل نی، ناقص رو به کماله، یعنی باید ای کامل و کاملتر بشه. عالم مجردات کامله دیگه، منتظر نی. عالم ماده چیزی نداره، میخواد نی هنوزه. به قول یکی از اندیشمندانی که دیالکتیکی فکر کنه، نی هنوز یعنی چی؟ یعنی الان من و شما هستیم اینجا، ولی هنوز اون که باید باشه نیستیم. شما هستی ولی نی هنوز، هنوز یه چیزایی باید باشی که نیستی. من هستم اینجا خدمت شما، ولی هنوز یه چیزایی باید باشم که نیستم. نی هنوز
هستم اگر میروم،
یعنی من هم هستم و هم اونچه که باید باشم هنوز نیستم. من هم هستی دارم، اونی که هستم، و هم نیستم نسبت به چون چیزایی که در آینده خواهم داشت. توجه کن، این در عالم ماده است. در عالم مجردات هرچه هست هست دیگه، نیستی معنی نداره. هرچه هست هست دیگه، بعد نیستی من نداره. اما این هستی بر اساس همون حرکت حبی هی تجلی داره، هی تازگی داره. حالا حق تعالی، برگردیم با آیه شریفه، و هو معکم اینم، خدا با شماست. البته خود ما که در تدریجی، ما که در حرکت، ما که ثابت نیستیم، که از کردن برای حرکت جوهری ما هم ثابت نیستیم، و در هر تغییری که ما بکنیم خدا با ماست. ما تغییر میکنیم، ولی خدا که با مای متغیره، خدا متغیره؟
نه،
ما متغیریم و خدا با ماست. ببین دو چیز که با هم باشن در همه چیز باید با هم باشن. ما که متغیریم به ذات، به حسب حرکت جوهری، به حسب حرکت جوهری به ذات متغیریم دیگه.
بله.
حالا خدا هم در همه حال با ماست. وقت ثابت و متغیر چه جوریه؟ ثابت میمونه و متغیره؟ این که نمیشه. پس خداوند
همینه داره،
همینه. این حرکت حبیه، این حرکت حرکت تدریجی نی. ما که حرکت میکنیم نصب به کمال میریم. خوب توجه کن، و خدا هم با ماست. اگه با ماست که نمیتونه، ما داریم میریم و بمونه، و اگه بمونه ما بریم که با ما نیست، پس با ما باید بیاد. حالا میاد، ما که میریم از نقص به کمال میریم. خدا که با ما هست همیشه، اونم از نقص به کمال میاد؟
نخه
اون کمال مطلقه، اون حرکت حبیه. حرکت حبی یعنی تجلی، یعنی همه چیز داره ظاهر میکنه. بله، حرکت ما حرکت تن تکاملیه. ما حرکتمون و عالم و آدم در حرکت، و عالم در حرکت، از جمله ما که آدمیم، ما در حرکتیم تکاملی. تکاملی هم چه؟ هر چه پیش بریم از نقص به کمال میریم. اما حق تعالی که با ماست و هو معکم در همه احوال، اون که از نقص به کمال نمیره، اون چه کار میکنه؟ او ظاهر میشه در کمالاتش، او تجلی میکنه، او با تجلی با ماست، ما از نقص به کمال میریم و همین از نقص به کمال رفتن ما هم نتیجه تجلی حق تعالی است. و هو معکم اینما کم، این حرکت حبیه. این البته درکش خیلی سخته برای کسانی که ذهن حسی دارن، یه مقدار سخت ادراکه.
البته درکش با حرکت جوهری خیلی آسان شد.
با حرکت جوهری بله، حرکت جوهری که قرار نداره. از که در حرکت جوهری سکون در این عالم نیست، یعنی هیچ، حتی کوه ساکن نیست، اصلا درنگ در عالم نیست. به قول حافظ دور فلک درنگ ندارد. البته حالا هر فلک حرکتش دوریه، اما حرکت جوهری تکاملیه، طولیه. حرکت جوهری یعنی رو به از نقص به کمال رفتن، از نقص به کمال رفتن. اصلا حرکت همیشه از نقص به کماله. ببین اگر حرکت از نقص به کمال نرود معنی ندارد. هر حرکتی باید از نقص به کمال باشه، ولا بی معنی. خوب توجه کن، یه مسئله مهمی ها. حتی ماتریالیست ها اینو قبول داشتن که به معنویت قائل نبودن، میگفتن حرکت رو به کمال میتوش، کمال یه جور یه معنی میکردن، یه مدینه فاضله موهومی که بعدم غلط از کار در آمد. میشه حرکت رو به کمال نباشه ولی حرکت باشه؟ این به من جواب بدین.
نه خیر،
بی معنی میشه. یعنی
حرکت همیشه رو به کمال،
حرکت همیشه رو به کماله، حتی در حرکت دوری ابن سینا یه جور که حالا وارد بحث جدید باید بشیم، رو به کمال باید بشه. پس اگر عالم در حرکت جوهری است و آدم انسانم که در این عالم است در حرکت جوهری، جوهرش در حرکت، از نقص به کمال میره، اما معیت حق تعالی که خدا با ماست در همه احوال، اونم با این حرکت هست همیشه. خب چیزی که با متحرک است و اونم باید متحرک باشه، نه متحرک نی. اون حرکت اگر بنامیم حرکت حبیه، اونجا حرکت، ما حرکت جوهری میکنیم، حق تعالی حرکت حبی، اما حرکت حبی از نقص به کمال رفتن نیست. حرکت ما از نقص به کمال رفتن از جوهری است، حرکت حق از نقص به کمال رفتن نیست، تجلی است، یعنی کمالات رو ظاهر کردن است. از نقص به کمال نمیره. میتونی حرکت حبی رو ظهور و تجلی کمالات بنامی، نه از نقص به کمال رفتن.
احسن. حالا عبارتی هم، عبارت ایشون رو کامل بکنیم،
بخونید.
بله، خیلی زیباست. ایشون میفرماید که اون چه بانوان حرکت جوهری برای من کشف شد، این کشف شد خیلی من، از حرکت حبی به ثواب نزدیکتر است، چرا که اون چرا عرفا کشش به جذبه الهی مینامن، همون معیت قیومی حق است که ما تحت قوام اعراض به جوهر اون را برهانی نمودیم. این که بحث شد و اون را با حقیقت هو معکم اینما کنتم مقارن میدانیم، که درک آن به سلوک عارفانه بستگی دارد.
این که میگم مشکله همین منظورم،
این که من عرض کردم ملا صدر عارفی است که نسخهاشو به جا میده، یعنی اونجایی که لازمه میگه باید
سیر عارف.
آره، البته اینو جناب مولوی هم در یک شعر زیبا گفت، از معیت کی کنم من فهم راز، جز که از بعد سفرهای دراز. دانشان بود موقوف سفر، نایت این دانش به تیزی فکر. خیلی نکته زیبایی.
این که من عرض میکنم درکش مشکله، منظورم همینه. ما به زبان ساده تر که میگیم، یعنی منظورم این که بدون سیر و سلوک مقدار رسیدن به این حرف ها مشکله، و این حرف مولا صدرام که میگه به ثواب نزدیکتره بسیار حرف مهمه، یعنی میخواد بگه اون چی که عرفا در مقام شهود و پس از سیر و سلوک، سالها سیر و سلوک بهش رسیدن، ما اینو برهانی کردیم و حتی در مقام فکر و استدلال برای عقل آگاه و عقل عادی هم نشون دادیم.
این سفر هم جز برهان نیست.
بله برهان. ببین وقتی مولا صدر اسم کتابشو اسفار گذاشته، برای چی گفته
سفر کنیم دیگه؟
سفر از اصفهان به تهران و شیراز نبوده، سفر از ایران به هند نبوده، اسفار، اسفار سلوکیه. اسم کتابش برای چه اسفار گذاشته؟
خیلی قشنگه.
و تطبیق کرده با همون اسفار اربعه عرفا، چهار سفر عرفا داره، من الحق الى الحق و من الحق الى الحق تا آخر. مولا صدرا کتاب خودشو با اسفار اربعه عرفا تطبیق میخواد بکنه، منتها مولا صدرا کوشیده است اون چی که عرفا بهش رسیدن، این با زبان برهان و استدلال برای مردم صاحبه، این کاری کمی هم نیست. ایشون هم به همین جهت ما عرض میکنیم، ایشون هم فیلسوف است در مقام یک فیلسوف و هم عارف است در مقام یک عارف.
چه عارفی
و این خیلی مهمتره. این کم نیست که کسی بتونه با دو زبان هم با زبان عرفان سخن بگوید به زیباترین وجه و هم با زبان فلسفه با محکمترین برهان و استدلال.
حالا یه بیانی هم علامه سید حیدر ما داره که با بیان حضرت عالی کاملا منطبق. ایشون اول می فرماید هر که ملا صدرا را عارف نداند عرفان را نفهمید. بعد می فرماید در حرکت حبی اینجا جذبه خدا ما را به سوی خود می کشد، در حرکت جوهری هر مخلوقی به دنبال خالق خیش هست، در هر مرحله از نقص به کمال می آید جلوه نو از خدا می بینه. همین که شما فرمودید، بله خداوند با ما هست، اما ما از نقص به کمالمون جلوه های خدا،
هر که جوهر از نقص خدا به کمال است اون ظهور است.
آره، همه هستن سرگردان چه پرگار، پدید آرنده خود را طلبکار. بعد یه جمله اضافه می کند که کسانی که به مفهوم هو الاول و الاخر به راز پی ببرند می دانند که در اول باشند خدا آخر است، با آخر میرسند خدا اول است، کجا میروی که جزو باشند. بله همه اینها به زیبایی. حالا جناب ملا صدر هم، البته من اینجا یادداشت نکردم، ولی یه جمله زیبایی در شعر اصول کافی دارد، میگوید که ثم ثلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. کلام امام سجاد علیه السلام استفاده میکنه، این آدم میبینه با این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن کنار هم میذاره، چقدر این ساختار زیبا میشه در وجود آدمی.
و وقت اتفاقا اون آیه شریفه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن کاملا وقت هماهنگ میشه با هو معکم.
هو معکم
اون معیت قیومی و همیشگیست، وقتی اولش غیر آخرش نی، آخرش غیر اولش نی، چون سرمدیه، در سرمدیت اول و آخر یکی، اول همون آخر، آخر همون اوله، سرمدیست. خب این تصورش برای کسانی که در مطموره زمان محبوسه، ما در قید زنجیر زمان گرفتاریم، همیشه قبل و بعد و جدا از هم میبینیم، نمیتونیم قبل و همون بعد و بعد و همون قبل ببینیم. این دید ماست، دید زمانی ماست، ما بدون زمان و مکان نمیتونیم فکر کنیم، برامون سخته، سلوک میخواد. اما اگر کسی بتونه یه مقداری سلوک داشته باشه و از قید زمان و مکان لحظه های خودشو فارغ کنه، وقت میتونه قیومیت حق رو بفهمه و معیت حق رو و هو الاول و الاخر بودن رو، که هم اول است هم آخر، در این آخر بودن اول، در این اول بودن آخر، هیچ تناقضی هم نیست. احسن. اینا به قدری درکش آسان نیست.
علامه سید حیدر ما ملا صدرای عزیز رو معمار حکمت معنوی شیعه میدونه.
حقیقتاً هست.
میگه متاسفانه امروز بعضی حرفای میزنن که ملا صدر یه مقدار از مکتب مشا گرفته، اشراق گرفته.
نه نه نه.
اینا رو به هم آمیخته، به قول معروف یه چیزی میان رشته‌ای درست کرده.
این اشتباه
اینا رو نمیفهمم.
نه، برای اینکه درک صحیح ندارن. این اشتباه از وقتی شروع شد که آلمان است یکی از بزرگان 50 60 سال پیش حرفی زد. ملا صدر التقاطی دانست. حالا این روزان بعضی هم میگن اصلا التقاط نیست، التقاط یعنی مثلا از کلام و فلسفه گرفته با هم در هم آمیخته. نه خیر، ایشون یک نظام هماهنگ و اتقن نظام با دقت ریاضی هماهنگی داره افکارش، منتش این هنر رو داشته که توانسته ظاهر باطن درست کنه. در سطح استدلال متین‌تنی استدلال رو کرده، در سطح عرفان مشاهدات خودشو داشته. نه، این التقاط نیست و نظام منسجم و هماهنگ.
احسن استاد، بسیار زیبا بود. خب اون چی که عزیزان استفاده کردیم از محضر استاد، تعریف حرکت جوهری، حرکت حبی و یکی از مصادیق پیوند برهان با عرفان که از شاهکارهای حکیم ملا صدرا هست، همین مورد بود که خدمتون عرض شد و استاد هم به زیبایی ارتباط حرکت جوهری و حبی رو هم بیان فرمودن. انشالله که استفاده کرده باشیم. و اون چیزی هم که ملا صدر تاکید میکنن سلوک عارفانه، یعنی آدم باید سلوک کنه عارف بشه، نه عارفانه سلوک کنه. این خیلی نکته مهمی که انشالله بعدا توضیح خواهیم داد. به اون حقیقت میرسه که هفت سفرش را پیاده به مکه را همین میداند، اسمشو سلوک عارفانه میگذارد. انشالله خداوند به ما توفیق درک معارف این بزرگان را عنایت بفرماید. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار برد آرام را، ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید اون سرو سیم اندام را. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.